صدای آیین‌ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان‌آفرین، سلام و درود به شما. برنامه امروز را تقدیم حضورتان می‌کنیم. همراهان ارجمند، در برنامه امروز به نشستی می‌رویم در نقد یک کتاب. کتاب فلسفه همچون سیاست فرهنگی، نوشته ریچارد رورتی، با ترجمه ناصرالدین علی تقویان، روز 24 آذر 1397 مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در اینجا به صحبت‌های مترجم این کتاب، دکتر ناصرالدین علی تقویان گوش می‌کنیم.
خب من البته مترجم هستم و خیلی نمیتونم در مورد، یعنی مدافع مستقیم و بی واسطه کتاب یا خود رورتی باشم، ولی خب به هر حال اقتضای بحث اینه که ما یه مقدار بحث‌های مفهومی و تئوریک رو پیش ببریم و هدف من بیشتر در مشارکت در بحث هست، بدون اینکه خود من بخوام موضع خیلی ایجابی یا سلبی نسبت به کتاب بگیرم یا خود رورتی بخوام بگیرم. گرچه از اینکه به هر حال این کتاب رو انتخاب کردم و برای ترجمه پیشنهاد دادیم و انجام شد و منتشر شد، خود این یک نوع موضع‌گیری هست که به هر حال یک شبه علاقه‌ای در من وجود داره برای اینکه به هر حال هم معرفی بشه، هم یا به شکل جدیدتری معرفی بشه رورتی در ایران و به اصطلاح بحث‌های پیرامون اندیشه‌های ایشون غنی‌تر پیش بره. من فقط چند تا نکته مقدماتی رو میگم. آقای دکتر مرادی اشاره کردن که رورتی فیلسوفی است ضد فلسفه. این تعبیر گرچه بهره‌هایی از حقیقت داره ولی شاید چندان دقیق نباشه. به هر حال رورتی خودش فیلسوفه و خیلی هم ابایی نداره که بگه من فیلسوفم، ولی موضعش نسبت به کلیت رشته فلسفه و به اصطلاح پیشه فلسفه طوری هستش که این رو متبادر میکنه که رورتی فیلسوف ضد فلسفه است. ما البته سابقه فیلسوفان ضد فلسفه رو در تاریخ فلسفه کم نداریم. از همون ابتدای یا سرآغازهای برآمدن اندیشه فلسفی در یونان باستان ما میبینیم کسانی، اندیشمندانی که به هر حال بر ضد فلسفه فلسفه ورزی کردن. نمونه های متعددی هست در یونان باستان، سوفسطاییان رو میتونیم نام ببریم، همینجوری میتونیم بیایم در قرون وسطا، اواخر قرون وسطا، آدم هایی مثل اوکام، حتی بیکن، بعدها هیوم و دیگران، کسانی هستند که به نوعی بر ضد فلسفه اندیشه هایی رو بر زبان راندن. به یک معنای دیگه ما میتونیم بگیم که به یک معنای خیلی با مسامحه و وسیع و گشاده‌ای میتونیم بگیم که تقریبا تمام فیلسوفان ضد فلسفه هستن. یعنی اینکه همه فیلسوفان نسبت به فیلسوفان پیش از خودشون موضع‌گیری هایی داشتن، اندیشه هاشون رو رد کردن و عرض شود که به این معنا میتونیم بگیم که آره، فلسفه کلن حوزه‌ای هستش که ضد خودش رو درون خودش میپرورونه و شاهد هم کل نظریات و اندیشه های فلسفی هستش که به نحوی در مقابل اندیشه های فلسفی دیگه ایستادن. ولی خب رورتی به یک معنای خاص هم میتونیم بگیم زده فلسفه هست، به این معنا که به ویژه در قرن بیستم معتقده که دیگه تقریبا میشه گفت فلسفه کار ویژه‌ای نمونده که بخواد منحصراً به عهده بگیره و انجامش بده. به تعبیر دیگه این که فلسفه یک پیشه دانشگاهی باشه، یک رشته‌ای باشه که هویت ساز باشه به لحاظ آکادمیک، رو زیر سوال میبره و براش استدلال منفی میاره. به این معنای خاص بله، رورتی ضد فلسفه هست و این ضد فلسفه بودن رورتی یه مقدار متمایز هست با ضدیت‌های دیگر فیلسوفان با فلسفه. این به طور کلی در مورد رویکرد رورتی نسبت به رشته فلسفه. اما میدونیم که خواستگاه به اصطلاح اندیشیدن فلسفی رورتی فلسفه تحلیلی هست و همجوری که ما تو مقدمه پیشگفتار مترجمان هم اشاره کردیم، تزهای فوق لیسانس و دکتریش در حوزه فلسفه تحلیلی بود و بنابراین آشنایی بسیار زیاد و ژرفی با فلسفه تحلیلی داره. ما میدونیم که یکی از دلمشغولی‌های عمده فیلسوفان تحلیلی به اصطلاح خود مفهوم علم و شناخت هست و از این نظر اندیشه های رورتی درباره دانش، شناخت و اپیستمولوژی و اینها و بعد استدلال ها و مواضع ضد این نگاهی که بعدها داره، ما میدونیم که از درون خود سنت تحلیلی بر اومده و نمیتونیم به راحتی رورتی رو متهم بکنیم که آشنا نیست با انواع جریان های درون فلسفه تحلیلی. بنابراین ما شاهد یه چرخشی هستیم در اندیشه های رورتی از یه دوره‌ای به بعد که بهشون میتونیم بگذاریم رویگردانی از فلسفه تحلیلی و روی آوردن به اصطلاح مباحث عام‌تره که به هر حال با عنوان فلسفه گفتگویی در مجموع میتونیم اسمشو بگذاریم، که خب در این رویکرد خب البته یک چرخش زبانی هم میکنه دیگه، یعنی متأثر از همون جریان کلی لینگویستیک ترنی که از ابتدای قرن بیستم در فلسفه غرب پدیدار شد، متأثر از اون رورتی هم یک چرخش زبانی میکنه و رو آوردنش به سنت‌های پراگماتیستی در امریکا و همچنین برخی از سنت‌های قاره‌ای که در اروپا جریان داشته مثل هگل یا حتی مثل نیچه یا رمانتیک‌ها از یه طرف و بعد جریان فلسفه فایده باور در انگلستان روی آوری مجددی که می‌کنه، همه اینها نشانه‌هایی از این هستش که تا چه معنا روی گردانیش از فلسفه تحلیلی عمیق بوده. گفتم که متأثر از چرخش زبانی فلسفه در قرن بیستم، رورتی هم چرخش زبانی میکنه و اندیشه هاش رو حول این مفهوم سامان میده. من یه توضیحی باید اینجا بدم در مورد مفهوم چرخش زبانی، شاید کمک بکنه به دوستان برای فهم اندیشه های رورتی، میتونه کمک بکنه. ببینید جریان، از نظر من جریان چرخش زبانی در قرن بیستم به اصطلاح سه شاخه میشه، در از سه تا رویکرد هست که اینها هر کدوم از این رویکردها با یک تعریف خاص یا یک برداشت خاص از زبان آغاز می کنن. ما می دونیم که زبانشناسی کلاسیک تا قبل از قرن بیستم خیلی پرورده به معنای خاص قرن بیستمیش نشده بود. در حوزه فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی به هر حال این توجه برانگیخته شد که باید برای فهم امور انسانی و اجتماعی ما بیاییم به زبان رو بکنیم و این مبدأ چرخش زبانی که شد که در قرن بیستم مشاهدش هستیم، یکی دو تا انقلاب در حوزه فلسفه زبان رخ میده که خب یکی از مشهورتریناش انقلاب سوسور هست در فلسفه زبان که به اصطلاح ویژگی های خودشو داره. قبل از اون یا همزمان با سوسور ما در سنت تحلیلی انگلستان فلسفه زبان تحلیلی رو داریم که راسل و ویتگنشتاین اول رو ما داریم اینجا. ویژگی این نوع چرخش زبانی، یعنی سنت تحلیلی چرخش زبان که راسل و ویتگنشتاین اول نمایندش هستن، این هستش که تعریفشون از زبان این هستش که زبان بازنمای واقعیت، زبان بازنمای آن چیزی هستش که بیرون زبان هست، یعنی یک جور نگاه بازنمایی باور به زبان داشتن، که خب اون تئوری ویتگنشتاین در اولین مراحل اندیشه حیات فکریش هم کاملا اینو نشون میده، که اصلا عنوان تئوریش هست Picture Theory of Language، که نظریه تصویری زبان، یعنی زبان باستاب بیرون از زبان یعنی واقعیت میتونه باشه. به هر حال یک نوع واقع‌گرایی در پس این دیدگاه نسبت به زبان وجود داشت. این به اصطلاح جریان دوم در حوزه چرخش زبانی که با سوسور، با انقلاب زبانشناختی سوسور آغاز میشه و ما اسمشو میذاریم زبانشناسی یا حوزه زبانشناسی ساختاری و پسا ساختارگرا درباره زبان، که افرادی هم مثل سوسور، چامسکی و بعدها دریدا و کل سنت پسا ساختارگرایی ادامه این رویکرد سوسوری هستند، در این نوع رویکرد برداشت از زبان و تعریفی که از زبان وجود داره اینه که، یعنی ویژگی عمده‌ای که داره اینه که زبان رابطش با واقعیت قطع میشه. به تعبیر سوسور زبان یک نظام ارجاعی یا خود ارجاعی هستش که با عناصری ثابت در، یعنی ساختارهای ثابت درونی زبان که شامل نحو و معناشناسی میشه، به اصطلاح معنا شکل میگیره و این معناهایی که درون زبان شکل میگیره هیچ ربطی به بیرون از خود زبان نداره، یعنی واقع، یعنی ارتباط بین زبان و واقعیت تقریبا قطع میشه با انقلاب سوسور. این دومین جریان چرخش زبانی بود. سومین جریان چرخش زبانی هم روی کرده پراگماتیکی یا پراگماتیستی میتونیم نام ببریم، که آدمایی مثل پیرس، چارلز موریس و ارشد که بعدها هابرماس و رورتی متعلق به این سنت چرخش زبانی یا زبانشناختی هستند. ویژگی مشترک همه اینها این هستش که زبان اینجا نه بازنمای امور واقع تلقی میشه و نه رابطش با بیرون از زبان قطع انگاشته میشه، بلکه صرفا زبان میانجی کنش تلقی میشه و از درون این سنت هستش که بعدها، حالا اون فلسفه گفتگویی که هم به هر حال به نوعی در هابرماس ما میبینیم و بعد خود رورتی هم صراحتاً یکی از مقالات همین کتاب هم عنوانش همین فلسفه گفتگویی هست، از دل این سنت در میاد و ما میدونیم که زبانشناسان و فیلسوفان مثل پیرس، حتی مید و چارلز موریس و اینها نقدهای جدی به دو سنت قبلی زبانشناسی دارن، یعنی سنت تحلیلی و سنت ساختاری، و از درون این نقدها هستش که به اصطلاح مفهوم کنش برجستگی مییابه و به اصطلاح حالا ما میتونیم بگیم به طور کل حوزه تربیت، حوزه هر شبه جامعه شناسی و اینها بیشتر نزدیک هست به این سنت زبانشناسی و بعد خب حالا اندیشه های رورتی هم دقیقا از درون همین سنت ریشه میگیره و میاد حالا پرورده میشه و اینها. ما در همین جا هم میبینیم که رویکرد ضد تحلیلی فلسفه رورتی با فیلسوفان تحلیلی در حوزه زبانشناسی هم اینجوری خودش رو نشون میده و کار خودش رو پیش میبره.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و همچنان به صحبت‌های مترجم این کتاب دکتر ناصرالدین علی تقویان گوش می‌کنیم.
ما البته تا حدودی سعی کردیم توی پیشگفتارمون این رو تا حدودی توضیح بدیم. خب آخرین کتاب رفتی هست که جمع‌آوری شده، یعنی مجموع مقالاتی هستش که بیشترشون قبلا جاهای دیگه منتشر شده بوده. یکی دو تا مقاله جدید ما تو این کتاب می‌بینیم. طیف وسیعی از موضوعات رو اینجا رورتی طرح می‌کنه. عرض شود که تقریبا این طیف وسیع موضوعاتی که طرح می‌کنه همه اون مواردی هستش که میشه گفت در طول حیات فکری رورتی با اونها درگیر شده. هم از درگیریش با سنت فلسفه تحلیلی، درگیریش با عرشبت که در حوزه فلسفه اخلاق، درگیریش با کانت به ویژه، یه مقاله مشخصاً به کانت میپردازه به عنوان تقابل دیویی و کانت و مشخصاً اینجا انتقادهای خیلی به اصطلاح جدی میکنه. البته این انتقادها رو قبلاً تو کتاب دیگه هم نسبت به کانت داشت. اینجا به نظر من این مدار با زبان ساده تری اونها رو مطرح میکنه. کمتر میبینیم که بجز مقاله به اصطلاح اول و دوم، یعنی سیاست فرهنگی و پرسش از وجود خدا و مقاله دوم پراگماتیسم همچون چند خدا باوری رومانتیک که یه مقدار زبان فنی و یه خورده پیچیده و اینها داره، تخصصی هست، تقریبا میشه گفت بقیه مقالاتش خیلی ساده تر هست، زبان به اصطلاح عام فهم تری داره و هر شبت که به حوزه های مختلفی سر میکشه. گفتم فلسفه اخلاق، نقدش به کانت، هر شبت که وامگیری هایی که به ویژه از هگل و ویتگنشتاین داره و خودش صراحتا در مقدمه خودش اینو میگه که هدف من این هستش که آموزه های دیویی رو با هگل و ویتگنشتاین در هم آمیزم. و وقتی اینجا میگه ویتگنشتاین، مشخصا منظورش ویتگنشتاین دوم هست. به طور کلی مباحث کتاب بسیار خواندنی هست و به حوزه ادبیات سرک میکشه و مقایسه‌ای میکنه بین حوزه ادبیات، فلسفه و علم. به اصطلاح به حوزه فلسفه کرانمند به ویژه یه مقاله‌ای داره، شکوه، ژرفا و کرانمندی، تو همین مجموعه که انتقادش هست به گرایش عمومی فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه به شکوه، به شکوه جهان روا باور اسمشو میگذاره، یعنی اون علاقه خاصی که فیلسوفان به یونیورسالیسم داشتن رو زیر سوال میبره. مفهوم عمق و ژرفا رو نقد میکنه که انگار فلسفه رشته‌ایه که به عمق چیزها میره، اینو کاملا رو نقد میکشه و در به جای اینها میشه میگه که ما به جاش باید به اندیشه کرانمند، منظور فاینیتیود هست، بپردازیم و پرداختن به کرانمندی لزوماً این نیستش که ما رشته دانشگاهیمون فلسفه باشه، بلکه کل گفتگوی فرهنگ میان فرهنگی بین فرهنگ ها، بین آدم ها میتونه به مسائل عام انسانی بپردازه و هدف در نهایت همین تسهیل و مشارکت در گفتگوهایی هستش که آدم‌ها و فرهنگ‌های مختلف میتونن داشته باشن. منظورش از سیاست فرهنگی هم دقیقاً همینجاست. میگه اگر فلسفه بخواد نقشی داشته باشه در حیات امروزین و مدرن ما، باید به اصطلاح وارد این گفتگوی فرهنگی بشه و خودشو از برج عاجی که معمولاً فیلسوفان برای خودشون تصور می‌کردن فلسفه بیاره پایین و با علم، با ادبیات، با عرشبت که دین به ویژه وارد گفتگو بشه و در فرایند این گفتگو هاست که ما میتونیم امیدوار باشیم که مجموع سرجمع عشق و دوستی و خوشبختی انسان ها بالاتر بره. وجه غالب اندیشه رورتی یا وجه مسلطی که بیشتر رورتی با اون شناخته میشه و حتی خودش هم سعی میکنه که بیشتر اونها رو دامن بزنه این نیست، یعنی به نظر حداقل برداشت من اینه، این هست که این نیست، چون یک جا صراحتاً توی یک مقاله‌ای وقتی اونجا تمایز بین حق افراد به اینکه باوری داشته باشن یا یه دینی داشته باشن و عرض شود که حضور اجتماعی دین صحبت میکنه، صراحتا میگه که وقتی که ما با دین سازمان یافته سر و کار داریم اوضاع خیلی پیچیده تر میشه و تمام دردها و مسائلی هم که حالا رو سعی میکنه اینا رو پاسخ بده بیشتر ناظر به این هست، وگرنه خود داستان حق یا خواست باور یا حق به داشتن دین چیزی نبوده که به هر حال رورتی اصلا بخواد ادعایی داشته باشه چون اصلا حل شده است. یعنی باز با روش شناسی رورتی ما میتونیم به این اصلا این رو منحل بکنیم، این مسئله رو که آیا کسی حق داره دین داشته باشه یا نداشته باشه. اصلا پرسش به نظر رورتی مسخره ای میاد که آیا مثلا چیز باشه. اونجایی مسئله هستش که دین در عرصه اجتماعی به اصطلاح حضور داره و تبدیل میشه به دین سازمان یافته یا دین مرکز، یعنی یک مرکزی متولی دین میشه اینجا یا متولی یک مجموعه باورهایی میشه. یک تعبیری داره رورتی که به اصطلاح در مورد فرهنگ داره به طور کل که میگه اصولا فرهنگ بدون مرکزه. ما تا حالا این که تمام فیلسوفان که دنبال یک بنیانی بودن برای فرهنگ، دنبال یک اصل اساسی یا یک غایتی غیر از خود انسان برای فرهنگ بودن، حتی رورتی هم میگه خود انسان هم باز نمیتونیم غایت یا اصل فرهنگ یا مرکز فرهنگ بدونیم، میگه همه اینا داستانشون بودش که به هر حال اون مرکز تبدیل میشد مرکز یه عده خاصی یا اون غایت یا اون هر چیز دیگه. این فرهنگ اساسا مرکز بردار نیست، دارای مرکز نیست که ما بخوایم که مثلا بگیم که یه چیزی حالا دین میخواد باشه، میخواد مثلا یک اندیشه سکولار حتی باشه. بنابراین وقتی ما آموزه فرهنگ بدون مرکز رورتی رو در نظر بگیریم و به این تشخیص برسیم که یا به این باور برسیم که رورتی رو این بیشتر تاکید میکنه نه اون داستان حق باور، اصولا این پرسش پیش نمیاد که خب حالا ما با به اصطلاح رورتی یا اندیشه‌های رورتی تو جامعه یا دین باور ما خودمون اینجا مثلا چیکار بکنیم. طبیعیه که رورتی خیلی راحت پاسخ میده و هر کسی حق داره دین خودش رو داشته باشه، ولی زمانی که به عرصه اجتماعی میرسه دیگه اون تمایزی که تو فلسفه دین تو این کتابم صراحتن رورتی اینو اشاره میکنه که امر طرحهای بین طرحهای کنش و طرحهای فردی، به نظر من اون تمایز کاملا کارکرد داره.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. Thank you.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی، خوشا رایی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا جانی که جانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. گل و گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی. مپرس از کفر و ایمان بیدلی را که هم کفر و هم ایمانش تو باشی. ای دل دل ای 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 دل ای